بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روز گذشته درسی راجع به اون پرسش اول، یعنی ماهیت مالکیت فکری، بحثای مطرح شد. نهایت به اینجا رسید که چون این واژه یا واژه‌های مشابه در دلیل نیامده، زیاد نمیخواد حالا روی این کلمات معطل بشیم، لازم نیست، بلکه اون واقعیتی که خودمون میدونیم هست، ولو ممکنه وقتی بخوام در قالب عبارت در بیاریم نتونیم. جالب میدونید اینه که ما خودمون با عینیت هایی که مرتبطیم، اگر بخوایم اینا رو تعریف کنیم دقیق نمیتونیم تعریف کنیم. شما بعضا بیش از 20 سال با بحث اصول آشنایید، 15 سال، 20 سال، ولی الان به شما بگن علم اصول رو تعریف کن که جامع افراد باشه، مانع اقیار باشه، مطمئن باشید نمیتونید و نمیتونیم. اینجوری بحث مالکیت فکری هم همینه، ولی اون نمیشه تعریف کرد، ولی یه حقیقتی که همه لمسش میکنیم، عرض کردم یه پدید آورنده ای داریم، یه پدیده داریم، میخوام ببینیم راجع به چاپ و نشر و تکثیر و سایر شئون، حبس و ضبط و چون گاهی وقتا طرف میخواد حبسش کنه، ضبطش کنه، برعکس نمیخواد پخشش کنه، آیا چنین ارتباطی بین پدید آور و پدیده وجود داره یا نه؟ حالا هر چی میخواد شما تعبیر کنید، به قول معروف این گو اینم میدان، تا ببینیم کسی چجوری چی قشنگتر تعریف میکنه. مطلب دیگه که جز به همین سوال اول بود، مستحضرید بحث به اصطلاح تاریخچه یا تبارشناسی مالکیت فکری. ببینید از نظر واقعیت، من الان که نگاه نوشته کردم گفتم ای کاش اینم نوشته بودیم، یه غفلتی شده، حالا شما بعدن کاملش کنید. ببینید از نظر واقعیت احترام به مالکیت فکری، یعنی از جهت چجور تعبیر کنم، از جهت عرف بودن، یه مرحله است در تاریخ مالکیت فکری، یه مرحله وقتی شکل قانون گرفته. من الان در این نوشته که دستتون هست فقط جنبه تاریخیشو بررسی، جنبه قانونیشو بررسی کردیم که حالا توضیح میدیم، اما جنبه‌ای که عرفیش، یعنی به عنوان یه هنجار قبول داشتن یا نداشتن ملت‌ها، اصلا توی این نوشته من عرض میکنم بحث نکردم. حالا بحث الان که بحث میکنیم کامل، شما بعداً اضافه کنید. ببینید از نظر عرفی یعنی این که مالکیت فکری یه عرف باشه، یه هنجار باشه، بپذیرند. خیلی تاریخ دقیقی ما نداریم. جالب اینه، انشاءالله بعداً متوجه میشید، هم موافقین به عرف نسبت به مالکیت فکری تمسک کردن، هم مخالفین. یعنی موافقین ادعا کردن که ما از گذشته های بسیار گذشته، گذشته های دور، ما داشتیم مالکیت فکری رو و یه عرف بوده. اگر کسی به یه هنری شناخته می شد، دیگری می رفت اون هنر رو بر می داشت یا اقتباس می کرد و اعلان نمی کرد، او رو سارق قرمداد می کردن. شما مستحضرید که سرقت شعر بوده و همیشه هم سرقت حساب می شده. تو تاریخ هم گاهی میگن سارق، به خاطر هم کسی شعر از یه نفر می گرفته، گویا بین این شاعر و این شعر یک رابطه می دیدن. نقطه مقابلش هم باز بعضی ها دارن که این چیزی که الان شده قانون، شده عرف، شده هنجار، در گذشته نبوده. در گذشته یه نفر یه شمشیر می ساخت، یه آقای دیگه نگاه می کرد، تقلید می کرد، می رفت می ساخت، چه بسا خیلی بیشتر از سازنده یه اولم تکثیر می کرد. کسی هم او رو به عنوان سارق یا به عنوان مثلا چی بگیم، خاطی، به عنوان کلاهبردار، متقلب نمی شنا. میخوام عرض کنم از نظر عرف، بنای مردم، منظور از عرف توجه دارید اون بنای مردم، همونی که جامعه شناسا میگن هنجار، یه چیز جا افتاده. از نظر عرف دو طرفش هست. حالا انشاءالله صبر کنید ببینیم بعداً میتونیم به یه قراری برسیم، یا وقتی که اونایی که تخصصشون نمیرسن، ما که به طریق اولا چون تو این قسمت تخصص نداریم نمیتونیم ادعا کنیم. ولی از نظر همین عرف، عرف مالکیت فکری، وقتی به شکل قانون در آمده یه مقداری وضعیت روشنه. حتما نوشته رو داشتید، این دو سه روز تحویلتون بوده، دوستان مطالعه کردید، پیش مطالعه کردید. از نظر تاریخی میگن اولین تاریخی که داریم در شکل قانون، من اینو تأکید کنم، نه عرف، اولین تاریخ برمیگرده به اوائل قرن 18 هم، دقیقاً 1709 در انگلستان قانونی وضع میشه که برای مؤلف، قبلش این بود که نه، هرچی شهریار، هرچی سلطان بگه دست او بود در واقع، ولی از 1709 بحث حق مؤلف، اونم باز در محدوده تألیف، نه حق اختراع، نه حقوق دیگه، مثلا مالکیت هنری یا حق ابتکار، حق اختراع، خیر، به عنوان حق مؤلف، اونم در چاپ کتابش یه حق قائل شدن که مثلا مؤلف تصمیم بگیره، نه پادشاه تصمیم بگیره، نه کسی دیگه حق داشته باشه پخش کنه، نشر بده، خود مؤلف. خب این قانون در حدود 32-33 سال بعدش در کشور دانمارک پذیرفته شد، سالها بعدش در فرانسه، بعد آمریکا، بعد کشورهای دیگر غیر آمریکا، کشورهای اروپایی، یواش یواش این قانون توسعه پیدا کرد. من دوستان مقدار کتابی که بود مطالعه می کردم انسانو به اطمینان می رسونه اینه که هرچه جلوتر آمدیم مسئله مالکیت فکری یعنی پذیرشش ها رو به تثبیت رفته، نه توقف بوده و نه عقبگرد، یعنی هی که رفته جلوتر بیشتر پذیرفته شده. خب این دوستان بناهایی که اینجوریه، یعنی بین عقلا بعدش هم قانون، اینا رو باید ببینیم نکتش چیه. آیا مثلا وضعیت عوض شده؟ به عبارت طلبیکی آیا موضوع عوض شده که هی رفته به طرف تثبیت، یا موضوع فرق نکرده اصلا عقل بشر رشد کرده؟ اینا رو براتون عرض میکنم زمینه بشه برای بحث دوم که انشاءالله میرسیم. باز در نوشته نیست، دقت بکنید. ببینید یه دفعه ما میگیم که بشر این مالکیت فکری رو هی کشفش کرد، اوائل توجه نداشت، تا اوائل قرن 18 هم. از اوائل قرن 18 هم متوجه شد که این پدیده نباید ازش غافل میشد، بهش توجه کرد و هی رشد کرد بدون اینکه موضوع عوض شده باشه. اگر اینطور باشه دوستان، اینو باید بگیم مثلا حالا تکامل فکر بشر یا عقبگرد. حالا اینم معلوم نیست که حالا این قانون مثلا خوب بوده، حالا این بعد باید بحث کنیم. به هر حال بی توجه بود متوجه شد. اما دوستان بعضی وقتا نه، بحث توجه و عدم توجه نیست، بحث عوض شدن موضوعه. اینا خیلی در فقه مؤثره و چقدر هم غفلت میشه. گوش میکنید، موضوع عوض شده. شما دوستان تاریخ رو دیگه بلدید، در گذشته کتاب نویسید تألیف در واقع به عنوان یک شغل نبود. یه نویسنده کاری داشت، تحقیقاتی داشت، بعد این حاصل کارش و جستجوش رو در یک کتاب منعکس میکرد. صنعت هم که صنعت چاپ که نبود، ولی دست نوشته بود. تازه خیلی بایست طرف شاکر باشه از اون شخص که یک کسی بیاد این کتاب رو چکار کنه، استنساخ کنه، زحمت او رو برای دیگران برسونه. اگر مثلا متوجه می شد در فلان کشور 10 نسخه از کتابش هست، هم خدا رو شاکر بود، همون بنده خدا رو که این کار کرد. اگر متوجه می شد 100 نسخه، متوجه می شد 1000 نسخه. به هر حال از باب نشر علم و نشر افکارش خوشحال می شد. اگر وارد یه مسجد می شد، می دید که دارن کتابش رو تدریس می کنن، نسخه های کتابش رو، خوب خوشحال می شد، بالاخره زحمتش هدر نرفته. ولی ببینید قضیه بعدن تفاوت می کنه. بحث اولا دیگه نسخه برداری نیست، استنساخ نیست، بلکه صنعت چاپه. محدود نیست، نامحدوده. بعدم اصلا مسئله تألیف یک شغل میشه، یک افراد حاضر نیستن مجانی قلم بزنن، چاپهای بعدی برای اینا امتیاز حساب میشه. خب اینا رو که در نظر بگیریم ممکنه بگیم اصلا موضوع عوض شده. یعنی اگر الانم موضوع به همون سبک سابق بود، ما چیزی به نام قانون 1709 یا قانون پاریس یا قانون بر نداشتیم. چنان که اگر همون زمانم وضعیت حالا بود این قوانین میشد. اینا دوستان آقا میگن موضوع عوض شده، نه این که بنا عوض شده باشه. وقت اینا در استدلالای بعدی که میخوام به بنای عقلا بکنیم تأثیر داره، تأثیر داره. به هر حال این خودش یه نکته ایست که من الان داره به ذهنم میاد، اگر دوستان ما کمک ما بکنن، آیا این صنعت چاپ و اختراع چاپ، ولو چاپ سنگی، همون به همون سبک قدیم، احتمالاً باید به همین دوره ها برگرده یا کمی جلوتر؟ صنعت چاپ چه سالی سام؟ چاپ ها در صنعت چاپ حدود چه سالی است؟ قرن 15. خب به هر حال ارتباطی شاید بشه پیدا کرد که صنعت چاپ به وجود میاد، چاپ زیاد میشه، برای چون بشر هم تا تکان بخوره متوجه بشه، اینا هم حوادثی نیست که یک هفته ای پخش بشه، یکی دو قرن میگذره تا بالاخره. نام ارز کنم این بی تأثیر با اون صنعت چاپ نیست. به هر حال ببینید یه مطلبی رو من دارم تأکید میکنم، این که احترام به فکر افراد که ازش تعبیر میکنیم به مالکیت فکری، نه صرف احترام ها، احترام و وضع قانون حمایت، هی که جلوتر آمده رو به تثبیت رفته. در فرانسه که میدونید مادر قوانین موضوعه حسابش میکنن، 1791 این قانون فل جمله پذیرفته شده. در آلمان 1871، حدود 100 سال بعد. البته اینها راجع به همون حق تألیف بوده. اولین قانونی که راجع به حق اختراع و ابتکار در این نوشته آمده تحقیق شده مربوط میشه به 1787، یعنی چیزی حدود 80 سال بعد از حق تألیف. حدود 80 سال بعد از حق تألیف مسئله حق اختراع و ابتکار، حتما در تکنولوژی دیگه، در کشفیات علمی. چند سال بعدش در فرانسه، بعد مجدداً در انگلستان، تا بالاخره در 1806 در فرانسه این قانون ثبت میشه و حداقل برای خودشون لازم الاجرا میشه. به هر حال ببینید مطلب اینه که همه هی داره تثبیت میشه و هی داره مصادیق زیاد میشه. از حق تألیف میرسیم به حق اختراع و ابتکار، یعنی اگر کسی یک وسیله ای ساخت، دیگری حق نداره تقلید کنه اون وسیله رو بسازه یا تکثیر کنه. اینا یعنی مصادیقش هی اضافه شد. در یه مرحله دیگه عرض کردم حتما پیش مطالعه کردید، ببینید تمام این بحثی که ما تا حالا کردیم به اصطلاح حقوقدانها یه بحث اصل سرزمینی، اصل داخلی برش حکومت میکرد. یعنی اگر فرانسه قانون میگذراند برای خودش بود، اگر انگلستان یا آمریکا قانون داشت برای خودشون بود. این که کسی از اختراعات اینا خارج از کشور استفاده کنه، قانونشون ساکت بود. این که اینا یه چیزی از خارج بیارن تکثیر کنن، قانون نبود. یعنی یک معاهده بین المللی، یک قانونی نبود. اصطلاحا میگن اصل سرزمینی حاکم بود بر قانونشون. هر سرزمینی، هر کشوری برای خودش یه قانون مدنی داخلی وطنی داشت. نفی و اثبات نسبت به بیرون از کشور نداشت. اینا آمدن دیدن که خب به مرور به اینجا رسید بشر که بیاد این رو بین المللیش کنه. انگلستان میدید مثلا دانشمندانش ابتکار میکنن، اختراعاتی دارن، خود همین دانشمندا میبرن بیرون پخش میکنن اثرشون رو، یا دیگران میبرن غیر از خود دانشمندان میبرن، خب استفاده میکنن. لذا بحثی مطرح شد راجع به سر این که این قانونها از سرزمینی بیاد بیرون، یه قوانین مدون روشنی ثبت بشه که جنبه جهانی داشته باشه، مثل حقوق بشر که الان جنبه جهانی داره، یا قانون منع تسلیحات که جنبه جهانی داره، این هم جهانی باشه. در اینجا آقایون سه تا برخورد کشورها داشتن، یعنی اغلا به ما هم اغلا، نه به ما هم متدینون، به ما هم متشرعون، نه اغلا به ما هم اغلا، سه تا برخورد داشتن. یه برخورد مربوط می شد به فرانسه، اینجوری که نوشتن فرانسه در یه اقدام مثلا ایثارگرانه اومد گفت ما پدیده های کشورهای دیگر رو احترام میگذاریم، بدون اجازه صاحبان اونها، حالا صاحبان شخصی یا شخصیتی، شخصیت حقیقی یا حقوقی، چاپ نمی کنیم، نش نمی دیم، چه اونها به ملکیت فکری ما احترام بگذارند و چه نگذارند. یعنی در واقع اینو پذیرفت که خودشون مراعات کنند بدون شرط متقابل. این کار در فرانسه در 1852، حالا جالب بدونید اوائل قرن 18 مطرح شده، نیمه قرن بعد یعنی که حدود 150 سال بعد مسئله جنبه سرزمینیشو از دست میده، یواش یواش میخواد حالت بین المللی پیدا بکنه. گرایش دوم مربوط به انگلستان میشه. در انگلستان عبارتی که هست اینه، گرایش دوم در انگلستان رشد کرد، این کشور طی قرن 18 هم شاهد آن بود که اتباعش بدون مراعات کسب اجازه هر روز آثار خودشون در یک کشور دیگه منتشر میکنن. در برخورد با این مسئله قوانین رو در سالهای 1838-44 تصویب رسان که بنابراین شد که اگر این آثار در خارج از انگلستان چاپ شد، دولت انگلستان حمایت کنه. حمایت کنه به چه معنا؟ یعنی که اگر احیانا کسی سوء استفاده کرد، آمد تکثیر کرد، دولت حمایت کنه، جلوگیری کنه، به شرطی که اونها هم همین کار رو چید انجام بدن. یعنی اگر اینا آمدن یه اثر رو از کشور خارجی منتشر کردن، بعدن دیگری خواست سوء استفاده کنه، جلوگیری کنن. یعنی در واقع به عنوان شرط متقابل که اگر اونها انجام دادن، قرارداد بستن، ما هم بیمندیم، بنا شد حمایت کنن از آثار کشور خودشون به شرطی که در خارج چاپ و منتشر بشه. اینم مال گرایش دوم، یعنی پذیرفت به شرط پذیرش طرف مقابل. گرایش سوم مال آمریکاست، مثل این که این کشور از گذشتش هم همین حالت به اصطلاح زورگوییش رو داشته. در آمریکا حسب آنچه که ثبت کردن و منابع معتبر نوشتن، اینا گفتن آقا اثری که مال خود ما باشه ما حمایت میکنیم، کشورهای دیگه هم باید حمایت کنن، ولی این که شهروندان ما مقید باشن به مراعات آثار دیگران، نه. اگر دقت کنید میدونید این ریشه از همون مبنایی که روز چهارشنبه عرض کردم، مبنای منفعتگرایی، چون اینا روز عرض کردم اینا از من به اصطلاح مبنای حق طبیعی و اخلاق که مطابقت نمی کنن، بلکه از منفعت. خود شکی نیست که اگر منفعت رو در نظر بگیریم همین اقتضا میکنه، اونم موقت، که اگر کسی دیگه از یک کشور دیگه آورد، حتی اینجا ما نوشتیم ثبت شده، تشویق هم میکردن. یعنی اگر کسی مثلا فرض کنید نقشه قالی ایران رو میبرد آمریکا اقتباس میکرد و به چاپت به بافت زیادم برسون، آمریکا تشویقش میکرد، نمیگفت چون شما از کشور دیگه آوردی باید مثلا کشور دیگه، حمایت هم میکرد. اگر هم کسی میخواست مثلا علیه او شکایت کنه، دادگاه آمریکا از این شخص حمایت میکردم. اما اگر کسی میخواست از اثر اونها اقتباس کنه، کتاب اونها رو چاپ کنه، از مجاری قانون سعی میکردن جلوگیری کنن. خب البته این مخفی نماند که زیاد ادامه پیدا نکرد. این حرفی که من دارم براتون میزنم همه مال قبل از جنگ جهانی دومه. بعد از جنگ جهانی دوم دیگه یواش یواش به این نتیجه رسیدن که باید معاهدات رو بپذیرن. البته باز همون قبل از جنگ جهانی بود دیگه، باز اون قانون پاریس مربوط به مالکیت، بله مالکیت صنعتی، قانون پاریس 1883 که در ذهنم هست خود ما هم پذیرفتیم در یه سری از مقاطع قبل از انقلاب، مربوط میشه به مالکیت صنعتی و اینجا هست کنوانسیون 1886 برن مربوط میشه به مالکیت ادبی و هنری. اونایی که اطلاع دارن میگن عمومی ترین قانون بین المللی مربوط به این دو مقطع میشه که تحت عنوان قانون پاریس، کنوانسیون پاریس و بر معروفه. به هر حال ببینید ما بحثمون اینا نیست که میخوایم یه سیری داشته باشیم. در واقع تا اینجا من یک سیر سزلی براتون عرض کردم. اصل احترام به اثر فکری که ازش تعبیر میشه به مالکیت فکری رو به رشد بوده، پذیرش بوده، چنانچه از نظر مصادیق هی توسعه پیدا کرده، ملاحظه کردید؟ از نظر پذیرش عمومی، از حالت سرزمینی که در قرن 18 بود رفت به حالت بین المللی در قرن 19 و 20. این تا اینجا. یه گزارشی هم دوستان من از کشور خودمون دارم، حالا بعدن تو نوشته دستتون میرسه. در کشور ما در سال 1304، این رو شما میتونید در قوانین کشور پیدا کنید، من فرصت نکردم که خود قانون رو بیارم براتون، ببینم اگر امشب فرصت شد، خود قانون نشد که دیگه باید خودتون زحمت رو بکشید، ما باید سریع از این بحث عبور کنیم بینیم سراغ بحث دوم که بحث فقهمون هست. ببینید در سال 1304 قانونی تصویب میشه راجع به ثبت علائم تجاری و صنعتی. دقت کنید، ثبت علائم تجاری و صنعتی، یعنی اگر یک تاجری تولیداتی داره، یک صنعتکاری صنعتی داره، علائمی داره. شما دیدید گاهی انسان یه وسیله میخره علامت داره، از سوهان قم گرفته که علامت داره تا وسائلی که در خانه استفاده میکنیم، دست وسائل برقی و امثال زاله. خب گاهی وقتا این علامت مال یک کارخانه است که ثبت اون کارخانه است. تا قبل از 1304 حالا اگر عرفم بوده عرض کردم، ببینید دو بخشش کنید، بخش عرف بخش قانون، ما چیزی به عنوان قانون نداریم. اما در 1304 هجری شمسی ثبت میشه که اگر کسی ثبت کرد دیگه معلومه ثبتش معناش اینه که این به نام او دیگه سکه میخوره. در سال 1310 قانون ثبت علائم که بود و اختراعات، ببینید اختراعات در 6 سال بعد 1310 قانونش تصدیق میشه که اگر یک کسی یه اختراعی داشت، یه اثری داشت، خب قاعدتا هم شاید منظور از اختراع همون در علوم تجربی باشه، همون که الان خوارزمی ما عهده‌دارشه، یا مثلا بگیم نه اختراع شامل علوم، اختراع در علوم انسانی که نظریه پردازی باشه در علوم انسانی اسلامی. الان در کشور ما یک بخشی رو فارابی عهده‌دار هست، همین نوآوری‌ها در علوم انسانی و اسلامی، یه بخشی رو خوارزمی عهده داره در علوم ریاضی و فیزیک و تجربی. اصلا من چون قانون رو مراجعه نکردم مستقیما، حالا اگر دوستان کمک ما کنن، داریم دوستانی که در این قسمت ها کار کردن، همون 1304 متنش رو بیارن، هم 1310، حالا منم خودم تلاش میکنم ببینم وقت میکنم. در سال 1337 ببینید باز اون 1304-1310 سرزمینیه، یعنی ما نسبت به خارج هیچ تعهدی نداریم، خارجم نسبت به ما تعهد نداره هیچ طرف سرزمینی. اما در 1337 شمسی ایران ملحق میشه به کنوانسیون حقوق حمایت و حقوق مالکیت صنعتی. کدام کنوانسیون بود؟ پاریس. اینکه گفتم معاهده پاریس رو میپذیره در سال 1337 که طبیعتاً مثلا اونا باید در حق ایران مراعات کنن، ایران هم باید در حق اونها مراعات کنه، ولی هنوز مالکیت ادبی و هنری خبری نیست. با من دارید میاد جلو دیگه، ثبت علائم تجاری و صنعتی، بعدش ثبت اختراعات، بعدش هم ملحق میشه به مالکیت صنعتی، حق اختراع، حق ابتکار، یعنی جهانیش میکنه. اما هنوز مالکیت ادبی هنری، اضافه کنید مثلا معارف انسانی اسلامی، اگر اون اختراع رو این شامل نشه که بعید شامل بشه، هنوز خبری نیست. در سال بله 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان تصویب میشه. 1348 بله قانون مؤلفان، مصنفان و هنرمندان. حالا یه چیزی که اینجا هست من از مطالعاتم دارم، ظاهرا یه جور توجه کنید وانمود شد که این به اصطلاح تصویب 1348 نقض اون قانون کنوانسیون پاریس حساب شد. نمیدونم چجور این ماده، حالا اینو باید مراجعه کنیم، داشته که فسخ اون تلقی شد. ولذا سوء استفاده کردن. حالا اگه بگیم فسق بوده که سوء استفاده هم نبوده، شاید قانون ابهام داشته، لذا آثار اون زمان موسیقیدانها، فیلمسازها از خارج گرفته شد و تکثیر شد، یعنی اون معاهده پاریس نقض شد. خب تا سال 1348 ما اینجا داریم، سال 1352 یعنی 6/10/52 قانونی تصویب میشه به عنوان منع ترجمه، تکثیر، تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی. یعنی اون معاهده پاریس رو میخواد سال 52 چکار کنه؟ مجددن زنده کنه. وقتی که گفتم منع ترجمه با یه شرایطی، چرا ترجمه مجاز بود، اما مثلا اینکه از مالکش اجازه گرفته بشه، نه اینکه حق مالکیت معنوی برای او باشه که مثلا پول به او بده، اما یک کسب اجازه گرفته بشه. به هر حال ببینید، همون به اصطلاح فرایندی که در سیر تاریخی مسئله در دنیا حاکم بود، در کشور ما هم حاکمه. یعنی از ثبت علائم تجاری شروع میشه، در یک به اصطلاح جهش اختراعات اضافه میشه، در یک جهش بین المللی میشه، در سال 52 دوباره در یک جهش چهارم تکثیر کتب آثار صوتی اضافه میشه، میاد جلو. این روند هست تا کی؟ تا انقلاب اسلامی. خب انقلاب اسلامی شد، میدونید اون سیطره نظر مرحوم امام، انشاءالله میاریم حالا فردا پس فردا، قضیه چی؟ هیچی دیگه. بله، رد مالکیت فکری. بله، اونجا یه نامه ای داره وزیر ارشاد وقت به بله رئیس بکنم قوه قضاییه، حتی مال اوائل انقلاب نیست، چون رئیس قوه شاه اطلاع یزدی ایشون سالها بعده. به هر حال در یک کلمه در حاله از ابهام فرو میره تا ببینیم بعد چی میشه. مثلا